تلویزیون برانداز جمهوری اسلامی از بین بره.
این پتانسیل 15 میلیونی عجیب غریب دارای تحصیلات دانشگاهی هنوز وارد معادلات بازی نشده. هم در اعتراضات 96 هم در اعتراضات 98 دست به دستگیری های بسیار گسترده در جنبش دانشجویی زدن و گفت تحلیل کارشناسی وزارت اطلاعات این بوده که اگر جنبش دانشجویی به معترضان میپیوست ما الان اینجا نشسته بودیم.
در این شگرد عملا همه چیز از قبل طراحی شده و فقط مخاطب باید وارد این جریان شود تا امواج رسانه او را با خود ببرد.
بلا فاصله سلیقه سیاسی به خودش بگیره و شعار رو اگر نان میخوان، اگر آب میخوان، اگر برق میخوان بلا فاصله تبدیل میکنه به شعار علیه سرنگونی جمهوری اسلامی.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا.
مهدی خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر مهدی.
هر چی مانی نمی کلانتری
نمال پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزارم. یکی از موضوعات مهمی که به هر حال همه شهروندان ما به دلایل متعددی که در خیابان‌ها تردد می‌کنن یا اینکه وسایل نقلیه‌ای دارن، بحث تصادفات هست و اینکه به هر حال در قوانین ما به این مباحث چگونه پرداخته شده. حالا ممکنه که خساراتی به افراد وارد بشه، به خودروها وارد بشه، به عابر پیاده یا حتی سرنشینانی که در اونجا حالا با خودروها دارن تردد میکنن. این خسارات ممکنه که مازاد بر دیه باشه، حالا دیه اونها به چه کیفیتی هست. من مواردی از این دست حتما باش سر و کار داشتید و دارید و مایل هستید که بدونید که آخرین قوانین ما و آخرین مصوبات ما در این زمینه چه توضیحاتی داره و چگونه باید به این مباحث بپردازیم. جناب آقای فریدون امیرآبادی فرهانی، کارشناس محترم حقوقی از قضات عالی رتبه قوه قضاییه در گذشته که بازنشسته شدن و الان هم در خدمتشون هستیم، می‌خوایم به بحث احکام دیه و تصادفات بپردازیم و با حضور ایشون این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. بسیار خوشحال میشیم که شما هم شنونده این برنامه باشید. جناب فرهانی عزیز، خدمتتون عرض سلام دارم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
بله، بسیار ممنونم. خب یه کلیاتی رو در بحث دیه و تصادفات بگید، از زبان شما بشنویم. بعد سوالات ریز زیادی هم هست که هم شنوندگان برای ما طرح کردن و همین که والا به ذهنمون میرسه و میپرسیم ببینیم که به چه کیفیتیه.
بله، خدمت شما عرض کنم که صدمات بدنی که به افراد وارد میشه یا عمده یا شبه عمده یا غیر عمده که در تصادفات اون رو غیر عمد تلقی کردند،
ولی ممکن هم از عمدی هم باشه،
ممکن هم از عمدی باشه
که بله. در اون صورت جرم هم خواهد بود علاوه
بر بله، بله،
بله.
در قانون مجازات اسلامی برای کسانی که از طریق تصادف صدمه بدنی میبینند دیه در نظر گرفته شده. حالا دیه ممکن استش که دیه مقدره باشه یا عرش باشه. عرش عبارت است از اون دیهی که مقدره نیست، مثلا کبودی یه قسمتی از بدن که دیه مقدره نداره، یا سرخ شدگی که دیه مقدره نداره، به اینا میگن عرش.
درسته؟
خدمت شما عرض کنم که قانون گذار در خصوص پرداخت دیه یک قانونی داریم به نام قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 16/4/1387 که دارای 30 تا ماده است. ماده یک این قانون تکلیف دارندگان وسایل نقلیه موتوری مشخص کرده. گفته
شما باید بیمه داشته باشید.
گفته باید بیمه داشته باشید.
درست. اجباری هم هست.
بیمه اجباری هستش. اما اگر بیمه نداشت چه اتفاقی میفته؟ ممکن است
من خودرویی دارم، وسیله نقلیه موتوری دارم، اما اونو بیمه شخص ثالث نکردم.
بیمه نکردی بله.
خب
چه اتفاقی
ضمانت اجرایی داره؟ این که میگیم اجباریه، اگر من بیمه نکنم چه اتفاقی برام میفته؟
بله من اینا رو دونه دونه توضیح میدم. ماده 6 همین قانون میگه وظیفه شرکت بیمه خسارتی که بپردازه بعد از وارد کننده خسارت چیکار کنه؟
مطالبه کنه.
توجه فرمودید. ماده 10 میاد برای وسایلی که بیمه ندارند، بیمه نامه ندارند، یک صندوقی رو.
ببخشید این قسمتی که اول فرمودید، من اول گفتم که اگر من بیمه شخص ثالث رو نگیرم، خودروم و وسیله نقلیه موتورم رو بیمه نکنم، خب الان تکلیف منی که سوار ماشین بودم به دیگری خسارتی وارد کردم چیه؟ بیمه خسارت فرد رو میده بعد میاد از من میگیره؟ چجوریه؟
این رو ببینید، وقتی که ماشین شما بیمه نداشته باشه
خب،
به شما بیمه
من بیمه تعهدی نداره.
بیمه تعهدی نداره،
خود من باید بپردازم.
بله. اما یک صندوقی هست به نام صندوق خسارت‌های بدنی.
درست.
این صندوق خسارت‌های بدنی دیه یه طرفی رو که صدمه دیده رو میده، بعد از راننده مقصر که وسیلش بیمه نداره مطالبه میکنه، میگیره.
این ممکنه باعث سوء استفاده خیلی از شهروندان بشه اون وقت. مثلا من وقتی بدونم که خسارتی به دیگری میزنم بیمه نمیکنه، حالا صندوق بدنی میاد اینو پرداخت میکنه.
عدم بیمه وسیله نقلیه بعد بخواد بیمه بکنه خودش جریمه داره.
درسته؟
به مدت ببینید، وقتی که من وسیله نقلیه مو بیمه نمیکنم، اولا که پلیس اجازه نمیده که من تردد کنم، ماشین من رو میخوابونه تا برم چیکار کنم؟ بیمه کنم. وقتی رفتم بیمه، اگه بیمه ببینه که وسیله نقلیه من بیمه نداره، اینو جریمه میکنه، به مدت یک سال حق بیمه رو از من جریمه میگیره.
درسته؟
توجه فرمودید. ما وسیله نقلیه خودمون رو باید بیمه کنیم. حالا اتفاقی بیمه نبود، مثلا دارم میگم موتورسیکلتیه که این موتورسیکلت رو بیمه نکردن، حالا سوار شدن، اتفاقا موجب یک حادثه ای هم شده، این رو چون بیمه نکرده هیچ شرکت بیمه مسئولیت نداره این رو بده، اما صندوق خسارت های بدنی چیکار میکنه؟
اونم طی شرایطی در واقع همه خسارات رو هم که پرداخت نمیکنه صندوق پرداخت خسارت های بدنی.
چرا؟
همه رو پرداخت
بله،
میکنه.
بله، یعنی پرداخت میکنه. بله.
خب
یک شرایطش مثلا نداشتن فقدان بیمه نامه هستش، یکیش اینه. یا شناخته نشدن وسیله نقلیه، مثلا دارم میگم من دارم از خیابون رد میشم، یه وسیله نقلیه میاد به من میخوره و من به زمین ثبت میکنم و مصدوم میشم، وسیله نقلیه هم گذاشته رفته، اینجا هم باز کجا میده؟
این صندوق بدنی.
صندوق بدنی. یا وسیله نقلیه که بیمش تموم شده، بیمه بوده، تا دیروز بیمه بود، اتفاقا امروز بیمهش تموم شده، اتفاقی چی شده؟ یا دو روز دیگه، پنج روز دیگه، هنوز وقت نکرده بره ماشینش بیمه کنه، ماشین تصادف کرده، اینم باز صندوق خسارت های بدنی دیه رو میپردازه و بعد مراجعه میکنه به کی؟ به کسی که مقصر هست.
درست.
از اون میگیر.
یه سوالی از طرف شنوندگان عزیز ما پرداخت مطرح شد، حالا من لابلای اینا که مطرح میشه گاهی وقتا سوالای شنوندگان هم میپرسیم که بتونیم براشون مفید باشیم، و اون هم در مورد دیه زن و مرد هست که میگه خب در جایی که حالا افراد صدماتی به هم وارد بکنن دیه مثلا زن نصف دیه مرده، اما در بحث بیمه اشخاص ثالث ظاهرا این تفاوت برداشته شده.
به چه کیفیتی اصلا؟ بله، چون در واقع اینجا خسارت هست دیگه.
بله
بله، دیگه زن و مرد اینجا مساویه،
یعنی در پرداخت خسارات در واقع وارده، صدمات وارده به اشخاص فرقی نمی کند که مصدوم زن باشد یا مرد باشد، بلکه شرکت های بیمه متعهد هستند به اندازه دیه کامل یک مرد مسلمان در واقع که هر سال مشخص میشه پرداخت بکنند. بسیار عالی، بسیار متشکرم. خب نکته بعدی جناب فرانی عزیز، بحث دیه سرنشینه که مورد سوال خیلی از شنوندگان قرار گرفته. معمول تعریف شما از سرنشین کیه؟ چه کسانی سرنشین تلقی میشن در بیمه شخص ثالث؟
کسانی که داخل اتومبیل هستند همشون سرنشینن. راننده سرنشینه، کسی که بغل نشسته سرنشینه، کسانی که به عنوان مسافر یا به عنوان خانواده سوار شدن سرنشینن. ماشین تعریف داره که چند نفر داخل اون باید بشینن. به اندازه گنجایش ماشین اگر داشته باشن تصادف کنه، و افرادی که داخل ماشین هستن به اندازه‌ای که در خود اون وسیله نقلیه گفته 4 نفر 5 نفر.
درسته.
توجه فرمودید.
یا 2 نفر.
یا 2 نفر. اومده به جای 2 نفر 4 نفر سوار کرده. شرکت بیمه به اندازه 2 نفر میپردازه، نه به اندازه 4 نفر رو. شما بارها دیدید یه خانمی یا آقای نشسته، یه بچه 4 ساله رو گذاشته جلوی موتور، بعد خانمش نشسته، یه بچه 2 ساله هم گرفته چی؟ بغلش. حالا یه خدای نکرده تصادف اتفاق میفته، هر 4 نفر مصدوم میشن.
کی باید این خسارت رو بده؟
موتور بیمه هم هست.
درسته.
آیا باید شرکت بیمه خسارت هر 4 نفر رو بده یا 2 نفر رو بده؟ اونجا نوشته چی؟ نوشته تعداد 2 نفر
برای موتور مثلا.
برای موتور مثلا،
یا برای مثلا خودروی سواری 4 نفر یا 5 نفر. بعضی هم 7 نفر هم داریم. ون مثلا ممکنه 10 نفره باشه. بله. مثلا مینیبوس 20 نفره باشه، اتوبوس 40 نفره باشه، مثال عرض میکنم. به تعداد
تعهد بیمه به اندازه که در سند مرقوم شده
اون شرکت خودروسازی یا وارد کننده یا سندی که براش صادر میشه تعداد نفرات و سرنشین رو مشخص میکنه.
یه موضوعی هم که عذرخواهی میکنه من داخل پرانتز قید کنم، ماده 16 قانون بیمه اجباری مسئولیت‌های مدنی هست. فرضاً یکی زخمی میشه، مثلا دستش میشکنه، پاش میشکنه یا دست و پاش میشکنه، بیمه‌گر، شرکت بیمه‌گر متعهده که تا 50% این دیه رو قبل از صدور حکم قطعی توسط محاکم قضایی بپردازه. توجه فرمودید؟ حالا اون به اصطلاح گزارش پلیس رو ببره، گواهی پزشکی قانونی رو ببره،
حتی اگر مثلا به صورت قطعی مقصر مشخص نشده باشه.
گزارش پلیس نوشته که
فقط ما یعنی به اعتبار گزارش پلیس چیز میکنیم.
ما نه، شرکت بیمه‌گر وقتی به این میپردازه که گزارش پلیس نوشته باشه که اون طرف مقصر هست.
خب اگر مثلا گزارش پلیس گزارشی داده باشد، من به نظر پلیس اعتراض داشته باشم، آیا مرجع بالاتری هست که مثلا بگیم این نظر کارشناسی پلیس قطعیت پیدا کرده یا قطعیت پیدا نکرده؟
ببینید، ما اینجا این رو داریم که بیمه به هر صورت وقتی وسیله نقلیه بیمه هست باید دیه رو بپردازه، در هر صورت باید بپردازه.
درسته.
توجه کنید، وقتی وسیله نقلیه بیمه هست، حالا کاری نداره که مقصر راننده بوده یا مقصر
کسی دیگه.
نه، این آقایی که از خیابون رد می‌شده بوده، این بالاخره چی شده؟ توسط وسیله نقلیه مصدوم شده.
ممکنه خودش مقصر تشخیص داده بشه، مثلا خود آبر تشخیص بگن آقا ایشون حق نداشته از بزرگراه بیاد رد بشه، حالا اومده رد شده، باعث تصادف شده، خسارت بدنی بهش وارد شده.
این رو کی چیز میکنه؟ کی تشخیص میده؟
کارشناس.
کارشناس تشخیص میده. شرکت بیمه میگه نظر کارشناس برام بیار، نظر پزشکی قانونی رو بیار. وقتی که میبینه که طرف مقصر بوده میگه آقا من میپردازم،
یعنی با همون کارشناس اولیه پرداخت. یعنی بعد مثلا بحث دادگاهی هست که میگیم کارشناس اول، کارشناس 3 نفره، کارشناس 5 نفره. تو بحث صدمات شما میفرمایید ما کارشناس 3 نفره نداریم، یعنی نمیتونم من به نظر پلیس اعتراض بکنم. اگر نظر کارشناسی به زعم من مثلا ممکنه پلیسی اظهار نظر اشتباهی بکنه و من میخوام به این نظر پلیس اعتراض بکنم که آقای مثلا یک کمیسیون 3 نفره یا 3 تا پلیس یا 2 تا پلیس دیگه که درجه بالاتری دارن بیان رسیدگی بکنن، نظر بدن، هم در مورد تقصیر هم در مورد تعیین برآورد خسارات مثلا بیان نظر بدن. آیا این امکانش هست؟
ببینید وقتی که اینجا میگه تا 50% میده، تا 50% رو میپردازه، حالا این که رانندهی که مقصره میاد اعتراض میکنه به نظر کارشناس که آقا من مثلا 30% مقصرم، من 10% مقصرم، اصلا مقصر نیستم. من عرضم اینه که قانون بیمه اجباری مسئولیت های مدنی دارندگان وسیله نقلیه میگه هر کسی به هر صورتی صدمه ببینه توسط وسیله نقلیه بیمه باید چیکار کنه؟
پرداخت کنه.
در صورتی که ماشین بیمه باشه، موتور بیمه باشه. اما اگر بیمه نبود صندوق خسارت های بدنی،
خسارت های بدنی در واقع اون رو پرداخت میکنه. بسیار متشکرم دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، شما با رادیو گفتگو همراه هستید، برنامه آوای قانون. جناب آقای فریدون امیرآبادی فراهانی، کارشناس محترم حقوقی، قاضی محترم بازنشسته و وکیل پایه دادگستری مهمان ما هستند. بحث احکام دیه و تصادفات مطرح است و امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون قرار بگیره. هیچ حادثه‌ای نبینید و اما اگر خدای نکرده دچار حادثه‌ای شدید، حداقل با بخشی از قوانین اون آشنا باشید. تا اینجا فهمیدیم که بیمه شخص سالس اجباری است، شما باید حتما بیمه داشته باشید، اگر نداشته باشید پلیس ماشین رو متوقف میکنه، اگر هم بیمه نکنید تمام خساراتی رو که به اشخاص سالس وارد میکنید خودتون ضامن و مسئول پرداخت این خسارات و دیه هستید. امیدوارم که برای شهروندان ما هیچ اتفاقی نیفته و همیشه سلامت و تندرست باشن. با ما همراه باشید. خب ظاهرا شنونده ارجمندی تماس گرفتم و سوالی رو میخوان مطرح بکنن. خدمت شنونده عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستیم. الو سلام.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه. یه سوال داشتم از خدمتتون، اجازه دارم بپرسم؟
بله در خدمت شما، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
یه جانباز شیمیایی 70% تصادف کردن که این تصادف منجر به فوت طرف مقابل شده.
خب
این جانباز عزیزمون داروهای قوی به خاطر عوارض شیمیایی مصرف میکنن، به همین دلیل پزشک قانونی وجود مواد مخدر رو در بدن ایشون تشخیص دادن و ایشون رو 100% مقصر دونستن و بیمه بهشون پرداخت نمیشه.
درسته؟
در رابطه با این مشکل من میخواستم از کارشناس محترمیتون بپرسم که آیا توصیه و پیشنهادی دارن برای این گونه مواردی که حالا به صورت خاص و استثناء هستن، افرادی که در جامعه مبتلا هستن بهش.
بله بسیار بسیار متشکرم از تماستون، با ما همراه باشید. جناب فرهانی به شما توضیح خواهم.
خیلی ممنون، متشکرم.
جواب سوال شنونده عزیز رو من مراجعه میکنم به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص سالس. بیمه مطابق ماده 6 قانون یاد شده حق نداره که این رو نپردازه، چون ماده 6 قانون یاد شده میگه در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت نماید. شرکت بیمه حق نداره بگه چون این جانباز از این مواد استفاده کرده من نمیتونم یا نمیدم دیه رو. باید بیمه دیه رو بده، بعد مراجعه کنه از این آقا دریافت کنه.
میتونید من بیشتر مبحثم در رابطه با این موضوعی که خب به تشخیص این که به هر حال این مواد مخدر ناشی از مصرف مواد مخدر هستش یا ناشی از داروهای در واقع مخدر دار هستش، چون خیلی موارد پیش میاد کسانی هستن که مبتلا هستن به یک سری بیماری هایی که مجبور هستن یه سری داروهای مصرف بکنن و فکر میکنم یه خلأ قانونی تو این زمینه داریم. یعنی به صورت کلی وقتی که توی قانون میگه که اگر مواد مخدر مصرف بشه، حالا البته آقای دکتر اشاره کردن باید این وجود مواد مخدر در بدن مرتکب به صورت در واقع غیر قانونی باشه، خب البته بیمه متاسفانه اینجور مسائل خیلی سختگیرانه برخورد میکنه و برای پرداخت خسارت همینقدر که تشخیص بده که این مواد توی بدن فرد هستش کاری نداره که حالا این به دلیل بیماری بوده یا اینکه این به صورت مجرمانه بوده، صرفا یک راهی شده برای این که شونه خالی بکنه از پرداخت خسارت. من مسئلم این بود در واقع که این سوال رو مطرح کردم.
ببینید ماده 6 میگه به هر صورت باید شرکت بیمه دیه رو بپردازه. حالا بپردازه، بعد مراجعه کنه به کی؟ مراجعه اگه ادعایی داره مراجعه میکنه به راننده مقصر. چطور مراجعه میکنه؟ میره دادخواست میده به مراجع قضایی، راننده مقصر رو خوانده قرار میده بیمه که آقا این دیه رو باید بپردازید. ایشون هم میاد اثبات میکنه که آقا من عمدن مواد مخدر یا روانگردان استفاده نکردم، من بیمار بودم. بله در صورتی که عمدن استفاده کرده بودم حق با شما بود، من باید کل دیه رو به شرکت بیمه مسترد کنم. حالا ما این رو میذاریم به عهده کی؟ به عهده مرجع قضایی که چه حکمی بده.
در وهله اول باید بیمه پرداخت بکنه.
بله در وهله اول بیمه باید پرداخت کنه. حالا اگر بیمه داشت خود شرکت بیمه، اگر نداشت صندوق خسارت‌های بدنی.
بدنی بله. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. خدا نگهدارت.
خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهی شما قدردانی میکنم. جناب فراهانی، یکی از مباحثی که مطرح میشه در بحث خسارات و دیه، بحث خسارت مازاد بر دیه هست. من صدمه میبینم، دستم میشکنه، پام میشکنه، جراحتی وارد میشه، خب پزشکی قانونی برای من دیه رو مشخص میکنه که آقا دیه شکستن این دست شما، پای شما، سر شما یک عددیست و بعد خب طبیعتاً بیمه بر اساس اون پرداخت میکنه. اما بعضاً اتفاق افتاده، خساراتی که وارد شده، اعمال جراحی، درمانی که بعد از اون حادثه رخ داده، خب دیه در قانون مشخصه آقا شکستن جمجمه سر این میزان دیهشه، شکستن دست این میزان دیهشه. اما حالا من میخوام درمان کنم، ممکنه یک بار، دو بار، سه بار، اعمال جراحی، هزینه های بیمارستانی خیلی بیشتر از اون مبلغی باشه که من از بیمه دریافت کردم یا دیه دریافت کردم. تکلیف من با این خسارت هایی که بیشتر از مبلغ بیمه دریافتی چیه؟ آیا دادگاه ها برای این حکم صادر میکنن یا نه؟
من یه مثالی بزنم خدمت شما. تصادفی میشه، یک نفر از چند ناحیه صدمه میبینه، بینیش میشکنه، چشمش آسیب میبینه، سرش آسیب میبینه، دستش آسیب میبینه، میره بیمارستان. توی بیمارستانی که حالا من میخوام بینم بیمارستان عرف، بیمارستانی که واقعا زیاد هزینه نداشته باشه، هزینه های هنگفت، یه بیمارستانی که
معمولی
هستش، میره اونجا بستری میشه، بیمارستان به این یک فاکتوری میده، میگه آقا
هزینه های
درمانی شما شده 150 میلیون تومان. میام رو دیه، میبینیم که دیه که به این تعلق میگیره کلا شده 140 میلیون تومان.
یا 100 میلیون تومان که فاصله اش بیشتر کنیم معلومه‌تر بشه.
خب این 50 میلیون تومان از جیبش
پرداخت شد.
پرداخت کرد. در سالهای حدود مثلا دهه 80 بین دادگاه‌ها اختلاف رویه بود که میگفتن آقا همین دیه بهتون تعلق میگیره. ولی یادمه که یه رأی اصراری صادر کردند و توی این رأی اصراری
در دیوان عالی کشور
قبول کردند که خسارت مازاد بردیه پرداخت بشه. حتی حضرت آیت الله مرعشی رحمت الله علیه که اون موقع در قوه قضاییه بودن خودشون اون موقع یه بخشنامه‌ای هم صادر کردن که خسارت مازاد بردیه قابل پرداخت هست.
بله.
و الان هم رویه دادگاه همینه، خسارت مازاد بردیه رو میپردازن. البته بیمه نمیپردازه این روها، خود کسی که مقصر حادثه است بیمه بندازی دیه میپردازه،
فقط دیه رو میپردازه. یعنی ما نمیتونیم علیه مثلا شرکت بیمه تر دعوای رو مطرح بکنیم، بگیم شما بیمه خسارات بدنی داشتید، حالا دیه‌ای که تشخیص داده شده اینقدر دادید، حرفی نیست، 100 میلیون رو دادید، اما بیشتر برای هزینه‌های درمانی 50 میلیون بیشتر
پرداخت. تعهد بیمه در چی هست؟ پرداخت دیه هست.
درسته؟
خسارت مازاد بردیه که نیست.
پس این دیگه اینجا برمیگرده به خود فردی که مسئول پرداخت هست. اگر بیشتر از اون باشه ما باید بیایم اون وقت اینو در چه قالبی مطرح بکنیم. مثلا من راننده بودم، به کسی خسارتی وارد کردم، به قول شما 100 میلیون دیه شد، دیه بیمه پرداخت، 50 میلیون مازاد رو اون فردی که مصدومه چجوری باید بیاد از من بگیره؟ شکایت میکنه، دادخواست میده، چیکار میکنه؟
ببینید این چون به اصطلاح بیس موضوع، پایه موضوع کیفری هست، وقتی که پرونده از دادسرا با کیفر خواست به دادگاه ارسال میشه، دادگاه یه وقت رسیدگی میده، طرف اینو دعوت میکنه، تا جلسه اول رسیدگی زیان دیده میتونه دادخواستش رو چکار کنه؟
به همونجا بده،
همزمان رسیدگی بشه. اگر حالا نداد دادگاه کیفری اومد،
یا این هزینه ها بعدن اتفاق افتاد،
یا بعدن اتفاق
در طول درمان،
میتونه دادخواست خودش رو تا 20 میلیون تومان اگر باشه به شوراهای حل اختلاف تقدیم کنه. صلاحیتشون تا 20 میلیون تومانه.
در روستا هم تا 5 میلیون تومان.
بله. و اگر
بیشتر از 20 میلیون شد دادگاه
به دادگاه ها دادخواست میده و مطالبه میکنه.
اون وقت چه اسناد و مدارکی باید پیوست بکنه؟ آیا همون فاکتورهای بیمارستانی کفایت میکنه؟ اگر یک فردی رفت در بیمارستان مثلا خصوصی عمل جراحی رو انجام داد، هزینه های زیادی ازش دریافت کردن، آیا فردی که مسئول پرداخت این خساراته باید بر مبنای اون فاکتورایی که هزینه شده خسارت رو بپردازه، یا یک نرمی داره؟ این ویژگیش به چه کیفیتیه؟
نه، نرمی نداره.
یعنی هر هزینه پرداخت شد من میتونم برم در یک بیمارستان خصوصی هزینه های سنگین پرداخت کنم؟
نه، کردم یه بیمارستانی که معمولی دیگه اونجا اگر اعتراض بشه میدم به کارشناس که کارشناس ببینید هزینهش واقعا چقدر میشده. حالا ایشون رفته، فرزند دارم میگم، یه بیمارستان بسیار عالی رفته اونجا، شبیه مثلا اینقدرم به بیمارستان به دکارش رو یه نفرم آورده بغلش اونجا ازش
مراقبت
کرده. اینها دیگه طوری نیستش که من خود بتونه بپردازه.
در واقع به نظر میرسه که همین که ما هر هزینه پرداخت کردیم قابل مطالبه نیست. در واقع یک هزینه های معقول و عرفی رو که واقعا یک بیمارستان معمولی مثلا دولتی اگر این عمل جراحی رو انجام میداد چقدر، مگر اینکه حالا اون بیمارستان دولتی امکانات و توان اون درمان رو نداشته باشه، به ناچار مثلا یک بیمارستان خصوصی، یا حتی ممکنه گاهی وقتا، حالا موارد نادر، بلکه میگن عالم حقوق عالم اعتبار دیگه، شاید اصلا در ایران این عمل جراحی یا درمانی صورت نگیره، مجبور شدن اعزام بشه خارج از کشور، مثال دارم میگم، بالاخره اینا هم خسارات و هزینه هایش که به فرد مصدوم وارد شده. پس بر اساس نظر کارشناسی خواهد بود.
در صورتی که خوانده اعتراض داشته باشه به این موضوع،
بله،
که آقا ایشون میتونست بره بیمارستان معمولی ولی رفته بیمارستان خصوصی که شبانه اینقدر عذابت اتاق تک نفره که گرفته، اگر تو اتاق چهار نفره بود فرضاً اینقدر هزینه‌اش میشد، تو اتاق تک نفره اینقدر هزینه شده، من که نباید اینو بپردازم.
یا تعرفه‌های دولتی خیلی کمتر از این مبلغه.
بله،
منو دارید مجبور میکنید مثلا یه هزینه گزافی رو بیان بپردازم.
بله،
بسیار متشکرم. خب بشنویم بقیه توضیحات حضرت عالی رو در مورد دیات. اینا
دیگه در خصوص رانندگان بدون پروانه هستش.
گواهی نامه نداره.
من عرض کردم یکی از سرنشینان کیا هستن؟
خود راننده
است.
تا قبلا اینجوری نبود. معمولا ما خود راننده رو جز سرنشینا به حساب نمی آوردیم. از کی راننده هم جز سرنشینا قرار گرفت که بیمه بپردازه؟
ببینید وقتی که بیمه می اومد، دیگه راننده ای رو که خودش مصدوم میشد میپرداخت بهش میگفتیم چی؟ سرنشین ماشین دیگه.
درسته؟
توجه فرمودید. الان حدود یه مدتی قبل دیوان عالی کشور یه لایحه تجویزی صادر کرد که آقا اگر راننده بدون